الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. بنده و همکارانم این توفیق رو داریم که در برنامه دیگه با شما عزیزان باشیم و سوالات شما عزیزان رو مرور بکنیم و همینطور پاسخهای اون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شنوا باشیم. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما هم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی. انشالله که دوستان در همه امور و شؤون زندگیشون موفق و معید باشن و انشالله وقتی که صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از بهترین فرازها و نورانی ترین فرازهای عمرشون محسوب بشه و خداوند ثواب جزیلی به خاطر این تلاش ها به ما و دوستان عزیز عنایت بفرمایید
انشالله. خب استاد اگه اجازه فرمایید سوالات دوستان رو در این برنامه بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سوالی که خدمت آقا جوا داشتم اینه که کلیه شیعیان بعد از اینکه از دنیا میرن خواستم ببینم که اینا با همه اطهار دیدن میکنن و پیروان اونان را زیارت میکنن در اون دنیا یا نه، اینا میمانن تا روز قیامت و روز محشر بدانن که پیروان واقعی اونان
خب تشکر میکنیم از برادر محترم و گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. استاد سوال این برادر محترممون رو شنیدیم که در خصوص زیارت ائمه اطهار علیهم السلام بعد از مرگ بود. آیا بلافاصله بعد از مرگ این اتفاق میفته یا اینکه موکول میشه به زمان قیامت در حقیقت؟ تقاضا میکنم.
عرض کنم که نه تنها بعد از مرگ، حتی قبل از مرگ هم ائمه علیهم السلام رو، اون چهره های ملکوتی اهل بیت علیهم السلام رو زیارت میکنند. نه تنها شیعیان که دیگران هم اهل بیت علیهم السلام رو در هنگام احتضار زیارت میکنند. حتی در همین دنیا هم احتمال زیارت و امکان زیارت هست، هم امام زمان علیه السلام رو و هم سایر ائمه علیهم السلام رو. اونها وجود نورانیشون همه عالم رو فرا گرفته و هیچ مشکلی ندارن که متمثل بشن در همون چهره واقعی خودشون و انسان اونها رو اون چهره ملکوتی و چهره برزخیشون رو در همین دنیا ببینه. اما نکته که مهمه اینه که حالا وقتی که زیارت میکنیم با چه چهره، با چه حالی اونها رو زیارت کرده باشیم. این مطلب مهمیست. من اول اون دلایلی که در برزخش خود مشخص، در قیامت هم که کاملا مشخصه که وقتی کسی قسیم النار و الجنه هست، هم مؤمنی میبیننش هم کفار میبینندش.
بنابراین استاد هم تو که اشاره فرمودید اصل قضیه مسلم هست که در به همه افراد ائمه اطهار علیهم
و در همه عوالم هم هست.
بله،
در قیامت کاملا روشنه، در برزخ هم هست، در قبل از، حتی در حالت احتضار هم هست. روایت فراوانی هست از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود من احبنی وجدنی عند مماتهی به حیث یحب و من ابغضنی وجدنی عند مماتهی به حیث و یکره. کسی که منو دوست داره هنگام مرگش، قبل از مرگش، در حالت احتضار، در صورتی منو ببینی که کاملا دوست داره، در بهترین دوست داشتنی ترین حالت منو میبینه و کاملا براش محبوب هست این زیارت و این دیدن. و هر کی از دشمن داشته باشد منو در هنگام مرگش به شکلی میبینه منو که به هیچ وجه دوست نداره که از خونم ببینه. پس کسی که حضرت رو دشمن میداره هنگام مرگش حضرت رو اونگونه میبینه که ناراحت میشه.
بله.
چون میبینه کسی که یک عمر باش دشمنی کرده همه کار اینجاست. همه کارا دستشه. و اون عظمت و جلالت مقام حضرت اونجا مشاهده میکنه به شدت ناراحت میشه. چرا من یک عمر با این شخص دشمنی کردم؟ مؤمنم خوشحال میشه و شاد میشه که خوب شد با کسی دوست بودم که حالا الان به دادم میرسه و همه کار اوست. روایت فراوانی داریم که در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر که مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره 14 معصوم رو میبینه. من یکی از این روایت رو میخونم. امام صادق علیه السلام وقتی ازشون پرسیدن که آیا مؤمن قبض روحش رو دوست نداره؟ وقتی میخواد جانش رو بگیرن آیا ناراحته؟ امام فرمود لا والله، نه این گونه نیست. انه اذا اتاه ملک الموت لقبض روحی جزء عند ذلک. وقتی که ملک الموت میاد که جانش رو بگیره مؤمن کمی ناراحت میشه، جزع و فزع میکنه از اینکه حالا آمده که جانش رو بگیره، بیتابی مختصری میکنه. بعد ملک الموت بهش میگه که فیقول له ملک الموت یا ولی الله لا تجزع، ای دوست خدا بیتابی نکن. فبلذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، قسم به اون خدایی که پیامبر رو حضرت محمد رو به عنوان پیامبری مبعوث کرد، لعنه ابر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، به خدا قسم که من بر تو مهربان ترم از پدر مهربانی که و پدر دلسوزی که اینجا اگر حاضر بود چقدر برای تو مهربان، من از اونم مهربان ترم. نگران نباش و ناراحت نباش. بعد بهش گفته میشه که افتح عینک فنظر، چشمتو باز کن نگاه کن. قال امام فرمود و یمثل له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام. چشمی باز میکنه، پیامبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا و 12 امام رو خلاصه همه رو اونجا مشاهده میکنه. فیقال له هذا رسول الله، بهش میگن این پیغمبره، این امیرالمومنینه، این فاطمه زهرا و رفقا اوک، اینها رفقای تو هستن. فما شیء احب الیه من استلال روحی و لحوق بالمنادی، در این هنگام هیچ چیز براش محبوب تر از این نیست که جانش گرفته بشه و ملحق بشه به اون که اون صدا و همراه این اهل بیت وارد بهشت بشه. در بعضی از روایات دیگه داریم که عرض کردم ذیل آیات سوره مبارکه فجر هست که وقتی که در حالت احتضار هست ندایی میشنود که یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به خاطر ایمانت به آرامش رسیدی، ارجعی الی ربک، برگرد سوی پروردگارت، راضیه مرضیه، تو از خدا خوشنود هستی به خاطر نعمتهای خدا، خدا هم به خاطر اعمال صالح دست خوشنود هست. فدخلی فی عبادی، برو داخل بندگان من. نگاه میکنه 14 معصوم رو اونجا میبینه که اومدن پیشش، بهش میگم برو داخل این 14 معصوم و ادخلی جنتی، به اتفاق اینها برو داخل اون بهشت ویژه خدا. از این روایات هم تو که عرض کردم فراوان هست، این مطلب رو ثابت میکنه که هنگام مرگ نه تنها شیعه که غیر شیعه هم امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو میبینن. باز روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن ما یموت مبال لنا مبغض لاعدائنا الا و یحضره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین فیسروه و یبشروه. هیچ دوستی از دوستان ما و دشمن دشمنان ما نیست مگر اینکه وقتی که هنگام مرگش فرا خواهد بمیره پیامبر و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین اونجا حاضر میشن و او رو خوشحال میکنن، بهش مژده میدن. و این کان غیر مبالن لنا یراهم به حیث یسوعه، اگر دشمن ما باشه اینها رو در حالی میبینه که خیلی ناراحت میشه و براش بسیار دردآور مشاهده اهل بیت علیهم السلام. بعد خود امام صادق علیه السلام استدلال کردن به این فرمایشه، خودشون فرمودن و دلیل علی ذلک قول امیر المؤمنین علیه السلام لحارس الحمدانی، دلیل این سخن من فرمایش امیرالمومنین هست به حارث بن عمر همدانی که بهش فرمود یا حارث همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. البته این شعر همیاری بود که فرمایش امیرالمومنین اسلام به شعر در آورده بود. امام صادق همین شعر رو خوند. فرمود دلیل سخن من اینه که امیرالمومنین به حارث بن عمر همدانی فرمود ای حارث همدان هر کس بمیرد مرا خواهد دید. چه مؤمن چه منافق روی آروی کاملا منو مشاهده میکنم. بنابراین یکی از بالاترین لذتهای شیعه همینه
بله.
که در سختترین حالات بهترین افراد رو و زیباترین چهره ها رو میبینه. ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. بنابراین در مشاهده تردید نیست و در قیامت هم که عرض کردیم که اینا شفاها هستن، اینها اصحاب اعراف هستن، اینها کنار حوض کوثر هستن، مقسم بهشت و جهنم هستن، قسیم و نار و جنه هستن. خب معلوم میشه همه میبینندشون، هم اهل جهنم اونها رو میبینن، هم اهل بهشت میبینن، همه اهل محشر اهل بیت علیهم السلام در قیامت هم میبینن. مطلب بعدی که به نظرم مطلب خیلی مهمی است اینه که ما بیشتر از اون که دغدغه رؤیت رو داشته باشیم دغدغه محبت رو داشته باشیم.
بله.
دغدغه تکلیف رو داشته باشیم مخصوصا در دنیا. حالا در آخرت چون روز بروز حقایق هست، روز آشکار شدن حقایق هست، اگر اونجا شیعه امیرالمومنین رو ببینه در عالی ترین در زیبا ترین و خوش حال ترین و خوش آمد ترین چهره ها حضرت رو مشاهده میکنه. اما در دنیا اینجوری نیست. در دنیا که حقایق آشکار نیست چه بسا که انسان سالهای سال با امام باشد اما این بودنش ذره ای براش فایده نداشته باشه بلکه ضرر داشته باشه. کم نبودن کسانی که سالهای سال با امام بودن اما این بودنشون هیچ فایده براشون نداشت.
بله.
30 سال همراه پیامبر بود اما لا یزید الظالمین الا خسارا، مثل قرآن که برای کافر برای ظالم جز خسارت هیچ اضافه نمیکنه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، برای مؤمن رحمت است اما برای کافر ولا یزید الظالمین الا خسارا. امام هم که ادل قرآن باشه همینجوره، اگه کسی ازش اطاعت بکنه، اگه کسی در راستای اوامر و نواهی امام حرکت بکنه، بله او براش رحمت است و لطف است و از کنم که بهجت. اگر خلاف باشه لا یزیده الا خسارا، جز خسارت چیزی بهش اضافه نمی کنه. این مطلب برای این گفتم که ما الان در دنیا خب خیلی علاقه داریم که امام زمان علیه السلام مشاهده بکنیم. اللهم ارنا طلعت الرشیده و قرة الحمیده وکحل ناظری به نظرت من. از کنم که اینا درست، ما این دعاها رو میکنیم و خیلی هم زیباست. بله دیدن امام زمان علیه السلام لذتی داره که خدا میدونه که چقدر لذتش بالاست. اما آیا تکلیف هم همین هست یا نیست؟ گاهی ما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار میگیریم که تکلیف رو فراموش میکنیم. یکی از اقوام ما میگفت که از کنم که اطرافیان مرحوم آقای گلپایگانی بود.
بله.
میگفت از یه شهری اومده بودن، حالا دیگه اسم شهرش نمیبرم. خب اینها میخواستن که دست آقا رو ببوسن و همینطور هی میکشیدن دست آقا رو. گفتم آقا دست آقا کنده شد. گفت خب ببوسن دست آقا رو.
متاسفانه اینطوری. بله.
یعنی مثلا آنچنان تحت احساسات قرار میگیره که جان آقا دیگه مهم نیست.
توجهی نمیکنن.
بوسیدن دست آقا مهمه.
بله.
کنده شدن دست آقا مهم نیست.
بله.
ما هم دیدن امام زمان علیه السلام مهمه. حالا میخواد آقا راضی باشه میخواد نباشه، میخواد تکلیف این باشه میخواد نباشه. ما این صحنه رو در زیارت های امام رحمت الله علیه هم گاهی مشاهده میکردیم. دوستان امام آنچنان حمله میکردن که جان امام خطر میافتاد.
میخوان شیفتگی ظاهرا غلبه پیدا میکنه،
میخوان به امام نزدیکتر بشن مثلا.
بله.
خب این تازه خوب باشه. به هر حال ما باید ببینیم تکلیفمون چیه، آقا چی دوست داره، امام چی میخواد. اگه امام میخواد که ما تلاش کنیم که بریم حضرت زیارت بکنیم، این کارو بکنیم. اگه نه، آقا میخواد که ما شیعه خوبی باشیم. واقعی اینه که اون چیه قطعا میشه گفت این دومیه، که امام زمان علیه السلام میخواد که ما گناه نکنیم، میخواد که ما اهل نماز باشیم، مسجدها رو پر کنیم، محافل مذهبیمون با صفا و با شکوه و با عظمت باشه، میخواد که روابطمون روابط انسانی باشه، نمیخواد در بین ما دشمنی با اینا رو امام زمان نمیخواد، اینا رو ما باید انجام بدیم، نه اینکه دشمن هم باشیم وقت هر هفته چهارشنبه بیم مسجد جمچران نماز بخونیم بعدم میگم برای چی میای بیم آقا رو زیارت کنم. خب آقا دوست داری که وقتی شما دوست برادر مؤمن تو زیارت میکنی با محبت زیارت کنی.
بله.
در رانندگی هوای دیگران داشته باشی، طور رانندگی نکنی که باعث تصادف بشه. آیا واقعا امام دوست داری به حرفش گوش کن. اینها مهمتر از دیدن امام زمان علیه السلامه، چون آقا اینو دوست داره. این اون چیزیست که جاش تو جامعه ما خالی است.
بله.
اینو من به مناسبت عرض کردم که سوال این برادرمون این نبود.
استاد، یعنی این دوست داشتنی که فرمودید باید تو تمامی ابعاد زندگی ما جاری بشه، همونطور که اشاره کردید حتی در رانندگی ما هم واقعا ظهور داشته باشه.
واقعا ببینیم که آقا امام زمان علیه السلام چی دوست داره، اهل بیت چی دوست دارن.
بله.
اگه اون کار رو انجام دادیم، وقت ما مطابق دلخواه اماممون رفتار کردیم. الان ما مطابق دلخواه خودمون رفتار میکنیم. چرا کار میکنید؟ دلم میخواد، دوست دارم.
بله.
دوست دارم آقا رو ببینم، دوست دارم دست آقا رو ببوسم، دوست دارم مثلا پیش آقا باشم، من دوست دارم. اما این سوال مطرح نمیکنیم که آقا چی دوست داره. همه حرف بنده اینه که از اون طرف نگاه کنیم ببینیم آقا چی دوست داره. اگه از اون طرف سوال کنیم، اون وقت بنده عرض میکنم که آقا دوست داره که ما روابطمون روابط بسیار صمیمانه باشه، اختلاف نداشته باشیم، درگیری نداشته باشیم، نسبت به هم گذشت داشته باشیم تو روابط اجتماعیمون. اینا را آقا امام زمان علیه السلام دوست داره.
در خانواده هم طبیعتا،
در خانواده، در عبادتمون، در اینا را آقا دوست داره. این کارا رو انجام دادیم، اون وقت میشیم محبوب خدا. اگه محبوب خدا شدیم، محبوب امام زمان علیه السلام هم میشیم.
بله.
من این حرفم رو با این آیه قرآن ختمش میکنم که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بگویید شما خدا رو دوست دارید، راست میگید، خدا رو دوست دارید، از پیغمبر اطاعت کنید، از امام زمان اطاعت کنید تا بشید محبوب خدا. یعنی بالاتر از امام زمان میشید، محبوب خدا. وقتی محبوب خدا که شدی، همه مخلوقات شما رو دوست دارن.
بله.
چون همه مخلوقات جنود خداوندن. اگر ما محبوب خدا شدیم، محبوب همه مخلوقات شدیم، از جمله امام زمان علیه السلام که واسطه فیض خدا و مخلوقات است. اون وقت او به شدت ما رو دوست خواهد داشت. این آیه کریمه رو دوستان نداشت باشن. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید، از امامتون اطاعت کنید، یحببکم الله، و خدا شما رو دوست خواهد داشت.
بله، بسیار ممنون. انشاءالله که همچنین باشه و اعمال و افعال ما مرضیه رضای ائمه اطهار به خصوص حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشه. با شما عزیزان همراهیم با ادامه سوالات شما و ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
من یه سوال داشتم که منظور خدا از آفرینش این همه انسان ها چی بوده؟ بالاخره نهایتش چی میشه؟
خب سوال این خواهر محترممون رو شنیدیم. استاد، خداوند آیا هدف خاصی از خلقت این همه انسان ها و یا مخلوقات داشته، یا چی میتونیم بگیم اصولا در مورد خلقت خداوند نسبت به این همه مخلوقاتش؟ تقاضا میکنم.
این سوال رو به دو شکل میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه ما بخوام بگیم که مثلا خداوند هدفش چی بوده، که منظور ما این باشه که آیا خداوند نیازی به آفرینش انسان داشت یا غیر انسان، برای تامین نیازهای خودش انسان رو خلق کرده یا نه رفتی به خدا از اون طرف نیست، یعنی مشکل از اون طرف نیست، مشکل از این طرف.
بله.
یه سوال هست. و سوال دوم این که خب حالا صرف نظر از این بحث، خدا هم واقعا انسان رو برای چی خلق کرده؟ بله. انسان به کجا برسه؟ هدف از آفرینش انسان از این منظر چی؟ من اول اون سوال اول پاسخ میگم. در مورد سوال اول، اون چی قطعی است، مسلم هست، اینه که آفرینش انسان برای رفع نیازی از خدا نیست.
بله.
نه برای عبادت انسان، چون خدا نیازی به عبادت انسان داشته. نه برای اینکه خدا تنها بود، حالا می‌خواست که مثلا با آفرینش انسان از تنهایی بیرون بیاد. به هر حال از اون طرف نیست. البته اینجا دو دسته پاسخ داده شده. متکلمین به این شکل پاسخ دادن که ما دو نوع هدف داریم. یک هدف هدف فاعله، یک هدف هدف فعله. یه وقتی که فاعل برای تأمین کمبودی که در وجودش هست دست به فعل میزنه، گرسنه‌شه مثلا دنبال غذا میره، جاهل تلاش میکنه که آگاه بشه، عالم بشه. ازش بپرسن چرا درس میخونی؟ میگه برای رفع این نیازم، کمبود رو میخوام برطرف کنم، از جهل در رنجم، میخوام این رنج رو از بین ببرم. چرا کار میکنی؟ میخوام غذا به دست بیارم. چرا؟ میخوام غذا بخورم. برمیگرده به خودش، برای این که برای خودش یک مشکل حل بکنه. گاهی نه، هدف به فاعل بر نمیگرده، به خود همون فعل بر میگرده. معلم چرا درس میدهی؟ نمیگه برای اینکه خودم یاد بگیرم، برای اینکه دیگران یاد بگیرم. پدر چرا مثلا لباس میخری؟ برای فرزندم. اینجا دیگه هدف هدف فاعل نیست، هدف فعله. بعد متکلمین میگن در اهداف خداوند متعال همه جا هدف فعل مطرح است، نه هدف فاعل. خدا برای خودش خلق نکرده.
بله.
برای مردم خلق کرده. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جوری کنم. هدف من از آفرینش رفع نیاز خودم نبود. برای من فرق نمی کرد که مردم باشن یا نباشن، عابد باشن یا کافر باشن، نماز بخونن یا گناه کنن، برای خدا فرق نمی کنه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. متکلمین میگن که اینجا هدف به فعل برمیگرده، نه به فاعل. البته بعضی از اعاظم دیدم که این شعر رو خوندن و اشکال کردن و فرمودن که اینم درست نیست، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، اینم میشه باز هدف، اینم برمیگرده که خدا نیاز به این جود داشته. پس باز میشه همون حرف اول، خدا نیازمند بود که جود کنه، در نتیجه خلق شد. بلکه تا بر بندگان جودی کنم خودش شکایت از نیاز داره. عرض کنم نه، نه اینکه من نیاز به جود کردن دارم، بلکه مخلوق، از طرف متکلمی دارم توضیح میدم، بلکه مخلوق نیاز به جود من دارن، نه اینکه من خودم. بله، ما در انسانها یکی از نیازهامون همین نیاز به بخشیدنه. عواطف ما اقتضاش اینه که ما ببخشیم. برای ولذا کسی هم که خدا رو هم قبول نداره، دین هم که نداره، یه بیچاره که میبینه میبخشه. چرا؟ چون این نیاز روحی و روانی در ذاتش هست، برای جبران این نیاز جود میکنه. این شعر نمیخواد بگه که خدا برای رفع نیاز ذاتی خودش جود میکنه، البته نظر بنده این هست، بلکه میخواد بگه که نه، برای رفع نیاز اون از کنم کسی که بهش جود میشه، برای اون خداوند جود میکنه، نه برای خودش. حالا بگذاریم. پس خلاصه عرضم این شد که این یک پاسخ بود که متکلمین دادن و برای سطح پاسخ هم خیلی سطح مناسبی هست و سطح پایین هست و همه میفهمن.
بله.
خدا برای خودش خلق کرده، نه خیر برای ما خلقمون کرده. دنبال منافع خودش بوده، نه برای به منفعت ما خلق کرده. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، به خاطر لطف در حق بندگان خلق کردم. پاسخ دومی که داده شده از طرف حکما بوده، که اون پاسخ خوب دقیق تر هست، عمیق تر هست، و اون پاسخ اینه که اصولا آفرینش چیزی جز تجلی صفات خداوند متعال نیست. وقتی ثابت شد که واجب الوجود، باید واجب من جمیع الجهات و الحسیات باشه. یک، یعنی باید فیاض مطلق باشه، خلاق مطلق باشه، وهاب مطلق باشه، لطیف مطلق باشه، رحمان، رحیم، الاخر. اینا جای خودش مرحوم خواجه در همین کتاب تجرید الاعتقادشون اکثر صفات ثبوتی و سلبی خداوند متعال رو از واجب الوجود بودنش نتیجه گرفته، یعنی برهان رو واجب الوجود قرار داده، گفته چون واجب الوجوده پس نمیتونه نیازمند باشه، پس باید لطیف باشد، باید کریم. البته حالا اون صفتی که شون اونجا ثابت کرده که در 15 تا صفت اونجا ثابت کرده، وقتی که ثابت شد خداوند واجب الوجوده و واجب الوجود واجب من جمیع الجهات و الحیثیات هست، همه این صفات در خدا هست برهانن و ضرورتن. خب خلاق یعنی چه؟ فیاض یعنی چه؟ میشه که ما فیاضی تصور کنیم که فیض نداشته باشه؟ نه دیگه.
بله به هیچ وجه.
خود تجلی فیاضیت میشه فیض وجود.
بله.
میشه انسان بارانی رو تصور کنه که نبارد. نه دیگه، اون باران دیگه باران نیست. باران طبعش باریدنه، ذاتش باریدنه. فیاض ذاتش فیض بخشیدن هست. معلمی میشه تصور کرد که درس نده؟ نه دیگه، اگه معلم درس نده دیگه معلم نیست.
بله.
ذات معلم بودنش به تدریس کردنش. اگر خدا فیاض است، اگر خلاق است، اگر رزاق است و اگر که حال صفات هست فراوان هم هست، تجلی همین صفات میشه آفرینش.
مقتضای ذات حضرت حق.
مقتضای ذات حضرت حق این هست. اگر او شد فیاض، خب این افاضه فیض میشه آفرینش.
بله.
میشه خلقت، میشه انسان و غیر انسان. این از یک زاویه که ما در واقع از زاویه سوال از این منظر مطرح کردیم که اگر بگیم خدا چرا این کارو کرد. اما حالا اگه از خدا بپرسیم خدایا تو ما رو برای چی خلق کردی؟ برای خودمون خلق کردی باشه، یا اون تجلی صفات تو شده آفرینش ما، از ما چه انتظاری داری؟ سوال اینجوری مطرح بکنیم، از انسان چه انتظاری داری؟ حالا چه همه انسان ها که شما فرمودن این همه انسان فرقی نمیکنه، یکی هم که خدا خلق می‌کرد این سوال بود، بیشتر از اینم که خلق می‌کرد این سوال بود. البته اون به اون مقداری که باید آفریده بشه آفریده شده. این نظام طوری است که اون اراده اولیه خدا که با یک اراده هم بیشتر، کل نظام متعلق یک اراده بیشتر نیست. فرق نمی‌کرد که حالا انسان‌ها همشون در یک روز خلق می‌شدن یا اینکه به همین شکلی که الان به تدریج خلق شدند و از یک پدر و مادر الی آخر. عرض کنم که اگه از خدا بپرسیم، خب در قرآن و جاهای دیگه بعضی از اهداف رو خداوند بیان فرموده که بحث مفصلش خب وقت فراوان میخواد، ولی خلاصش اینه که دو دسته هدف رو انسان مشاهده میکنه، البته سه دسته هدف: اهداف جزئی و تفصیلی که ما واردش نمیشیم چون اهداف کلی طرف گفته شد، خود به خود این هم گفته میشه. وقتی مثلا ما گفتیم هدف از آفرینش عبادته، خب نماز و روزه و خمس و حج و زکات همین ها رو گفتیم دیگه خود به خود، چون این هم عبادت. ما از اهداف متوسط شروع میکنیم. در قرآن اهداف متوسط رو به عنوان هدف آفرینش خداوند بیان فرموده، از جمله همین عبادت: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن و انس خلق کردم مگر اینکه عبادت کنن، منو عبادت کنن. که چی بشه؟ که از این راه اون مقصد نهایی برسن. یا در بعضی از آیات قرآن فلسفه آفرینش و هدف آفرینش رو امتحان معرفی کرده.
بله.
خدا چرا خلق کردی؟ برای امتحان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این آیات فرماید که هدف از آفرینش امتحانه. در بعضی از آیات داره که هدف از آفرینش معرفته، چنانچه همون آیه‌ام که خوندم، آیه سوره ظاهرم باید سوره زاریات باشه: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، گفتن یعنی لیعرفون، برای معرفت خلق شده. آیه دیگری هم داریم در سوره مالک بقره که می‌فرماید هدف از آفرینش معرفته. در بعضی از آیات داریم که خداوند انسان رو خلق کرد، موجودات رو خلق کرد که مشمول رحمتش بشن. اینها اهداف متوسط آفرینشن. اما هدف نهایی که این اهداف در واقع انسان رو به اون هدف نزدیک میکنن، همون قرب الالله است، همون کمال نهایی انسان هست، همونش انسان بشه خلیفت الله. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. همین که انسان به سمت خدا حرکت کنه، انا لله و انا الیه راجعون، انا الاربکر رجعا، الاربکر منتها. این که انسان به اون سمت حرکت کنه، برگرده به سمت خدا و بره به سوی خدا و به خدا نزدیک بشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو با سختی و رنج داری به سمت خدا میری و سرانجام هم خدا رو ملاقات خواهی کرد. این لقاء الله، این رسیدن به مقام اندلاهی، که انسان به مقامی برسه که اندالله باشه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به اونجا برسه انسان. یا همون که انا لله و انا الیه راجعون. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. از این آیاتی فراوان هم در قرآن هست. این میشه اون هدف غایی و هدف نهایی، که خلاصش اگه بخوایم بگیم هدف غایی آفرینش، خدا و انسان رو برای چی خلق کردی؟ برای اینکه خداگونه بشه، خلیفه خدا بشه، برای اینکه به مقام عبودیت برسه، نه مقام عبادت. عبادت راهی است برای رسیدن به عبودیت. خدا اون هدف غایی عبودیت نه عبادت. ما عبادت رو جز اهداف متوسط و اهداف کلی قبل از هدف غایی قرار دادیم.
استاد عبودیت در واقع اگه بخوایم معنا بکنیم میشه به تمام معنا عبد خدا بودن و خلیفه خدا بودن به این مفهوم.
به همون معنا، به همون معنای عرض کنم که خلیفت الله، به همون معنای به مقام عند الله رسیدن، به لقاء الله رسیدن، به همون معنایی که اون در مصباح الشریع از امام صادق علیه السلام نقل شده که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، که فرمود العبودیت جوهرتون کنها هر ربوبیه.
بله.
این در واقع انسان به مقام ربوبیت رسیدی، که همون خداگونه شدن،
که همونطور خلیفت
الله شدن.
عبادت ابزار این راه،
عبادت راهی که انسان رو به اونجا میرسونه. عبادت انسان رو به مقام عبودیت میرسونه. وقتی مقام عبودیت رسید، در واقع شده خلیفت الله، در واقع شده به مقام ربوبیت رسیده.
بله.
عبدی اطعنی حتی اجعلت مثلی یا مثلی. با اطاعت، با عبادت انسان خداگونه میشه. یا در اون روایت قول نوافل داره که لا یزال پیوسته بنده با نوافل به خدا نزدیک میشه، نزدیک میشه تا جایی که چشمش میشه چشم خدا، دستش میشه دست خدا، از کنم که گوشش میشه گوش خدا. تو همین چیزی که دارم داره که عبدی عطین اون رو باتی خوندم، حتی اجعل که مثلی فعنی اقول لشه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. به اونجا انسان میرسه. اون هم مقام ربوبیته. اون مقام ربوبیت در واقع چیزی جد همون عبودیت نیست.
بله.
اون باطن عبودیته. باطن ربوبیت هست. این همون مقام خلیفت الله است. انسان رو خدا به خاطر اون مقام خلق کرده. خب این میشه اون هدف غایی. عناوین مختلف بود اما حقیقت یکیست. کمال، کمال نهایی، قرب الالله، لقاء الله، مقام عنداللهی، مقام خلافت اللهی و عناوین دیگه که گفتیم، همه اینها یک حقیقت رو میرسونه و اون این که انسان اون صفاتی که در بدو پیدایش خداوند در نهاد انسان، اون بذرهایی که در نهاد انسان خداوند به ودیعت نهاده که همون فطرت انسانی باشه، اونها رو شکوفا بکنه.
بله.
اگر اون بود شکوفا شد، انسان به اون کمال نهاییش میرسه که هدف غایی آفرینش هم همونه. خلاصه عرضم این شد که از این منظر اگر نگاه بکنیم، اهداف درجه بندی میشه، طبقه بندی میشه. اهداف تفصیلی و جزئی که ما واردش نشدیم، اهداف متوسط و کلی که فقط از منظر قرآن فقط ما گفتیم، البته اهداف از منظرهای دیگه هم مطرح میشه، ما فقط از منظر قرآن گفتیم، و هدف غایی و هدف نهایی که همون قرب الله باشه.
بله. بسیار بسیار ممنون استاد از توضیحات خوبتون در خصوص سوال این خواهر محترم و گرامی. با شما عزیزان همچنان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
وقتی امام زمان زور میکنه، عقل از در و پنجره و دیوار مثل گرم و سرما میاد داخل. پس این رو بعضی با امام زمان جنگ میکنه.
خب سوال این شنونده محترم رو هم شنیدیم استاد، در خصوص حضرت ولیعصر ارباب منافده و خصوصیات زمان ظهور تقاضا میکنم.
بعد همطور که شون اشاره فرمودن، بعد از ظهور و در زمان ظهور در واقع داریم که حضرت تصرفی میفرمایند، دستی بر سر مردان و انسانها میکشند و عقل انسانها کامل میشه. و روایتی هم داریم که حالا اون نقائص و اون ناتوانی ها برطرف میشه. در روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده اینجوری میخونیم: اذا قام قائمنا سلام الله علیه اذهب الله عن شیعتنا الاهه و جعل قلوبهم كالزبر الحديد و جعل قوت الرجل منهم قوت 40 رجلا و یکونون حکام الارض و سنامها. امام سجاد علیه السلام فرماید که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، خداوند آفت و بیماری ها، آفت هایی که باعث زوال عقل یا چیزهایی میشه سلامت بشه، اونها رو از شیعیان ما پاک میکنه. دلهاشون همچون پاره های آهن سخت و استوار میشه و هر شخصی از اونها قدرت 40 مرد و 40 شخص رو دارن. وقت اینها میشن فرمان روا و حاکم و جهان رو اداره خواهند کرد. از این گونه روایات بازم هست که خلاصش اینه که بله، در اون دوره عقل انسان ها به کمال میرسه، علم انسان ها کامل میشه، حضرت علم در اختیار انسان ها قرار میده الی آخر. اما باید دوستان عزیز شنونده نه داشته باشن که انسان دو بُعد داره.
بله،
عقلی دارد و نفسی. بین این دو تا هم پیوسته کشمکش و درگیری هست.
بله،
همواره بین عقل انسان و نفس انسان، هوای نفس انسان، درگیری و کشمکش هست. در آخر زمان، در بعد از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، هم انسان ها هستند و با همین دو بُعد.
بله،
عقل یه حکم میکنه، عقل حکم میکنه که آنچه امام میفرماید در بس اجرا کنید که سعادت در اینجاست. اما نفس ضد این رو حکم میکنه. نفس میگه که منافعت به خطر افتاد. تو همه دنیا یه دهکده بود، تو هم کت خداش بودی. آمریکا الان اینجوری تصور میکنه که دنیا یه روستاست، اونم کت خدای دنیاست.
ملک تل و آمریکاست.
آره، خب امام زمان علیه السلام که نمیذارین استکبارها، استثمارها ادامه داشته باشه.
بله،
نفسش اختزا میکنه که در مقابل امام زمان بیسته. اون شخص شهوترانی که وجودش عادت کرده به شهوترانی و وجودش با شهوترانی عجین شده، امام زمان و پیام امام زمان و حرکت امام زمان رو مخالف هوای نفس خودش میبینه. اون در مقابل امام زمان میسته. از کنم اون کسانی که به مردم زور میگفتن حق مردم رو به زور ازشون میگرفتن، اون کسانی که اهل عبادت نبودن، اهل دیانت نبودن، کسانی که حق رو قبول نداشتن، اونها قطعا در مقابل حضرت می‌ایستن. مطلب بعد این که همه انسان‌ها هم که در یک حد از عقلانیت نیستن. این که در روایتی که ما خوندیم غالبا تأکید شده بود روی شیعیان، که امام سجاد فرمود شیعیان ما چنینن، شیعیان ما آفات از اونها از بین میره، شیعیان ما زبور و دلهاشون مثل پاره های آهن میشه، اینا همه میرسونه که همه یک نواخت نیستن. بله، عده از انسان ها عقلشون به کمال میرسه. اونایی که عقلشون به کمال رسید در مقابل امام زمان نمیستن.
بله،
به عبارت دیگه برهان این برادر عزیز که ظاهرن برادر بودن، نوجوانی بودن ظاهرن.
بله،
برهان این برادر عزیز درسته که اگر عقلانیت باشد کسی در مقابل امام زمان نمیسته، چون عقل هرگز مبارزه با حق رو بر نمیتابد. عقل میگه تابع حق باش.
بله،
نه مخالف حق. اما آیا همه عاقلن؟ خیر. این عقلی که عرض میکنم باز این همون عقل عملی است، همون عقلی که العقل ما عبده به الرحمن و توسه به الجن، اون عقله. وگرنه اون عقلی که بعضیا میگن مثلا اون شیطنت ها و از کنم که اونها رو که ما اصلا عقل نمیدونیم، که الان در دنیا حاکم هست، آمریکا خودش عقل میدونن، عقل میدونه و همینطور. اون عقل اصلا مورد بحث ما نیست.
بله،
اگه منظور اون عقل باشه که اون اصلا خود همون عقل وسیله است برای مبارزه با امام زمان. اون عقلی که ما میگیم همون عقلی است که انسان رو به بهشت میبره، همون عقل عملی، همون عقل واقعی، نه اون حسابگری شیطنت آمیز
که صرفا دنیایی
که وقتی از ما سوال کردن که این که شما میفرمایید العقل ما عبده به الرحمن و توسب به الجنان، عقل اون چیزیست که انسان به وسیله او خدا را عبادت میکنه و بهش میده، و ما فی المعاویه، پس اون معاویه داشت چی بود؟ حضرت فرمود تلکه نکرا.
بله،
تلکه شیطنه، اون شیطنت بود، اون عقل نیست. اگر مراد این شیطنت و این نکرا باشه، اون که هیچ، که اصلا ما قبولش نداریم به عنوان عقل، اون که اصلا مخالف امام زمانه، اون ابزاری است برای جنگیدن با حق، ایستادن در مقابل حق. اما اون عقلی که عقل واقعی باشه که با حق همراهه، اون عقل موضوع بحث ما هست. آیا همه انسان ها به اون حد از عقلانیت میرسن؟ خیر، کشون فرمودن از در و دیوار و پنجره و اینها، نه خیر، نه این به این شکل نیست. بله، به تدریج هی عقلانیت حاکم میشه، حاکم میشه تا جایی که دیگه اکثر افراد تابع عقل خواهند شد. اما اوائل کار که اینجوری نیست.
بله،
اوائل کار دقیق برعکسه، اکثر در مقابل حق هستن، در مقابل عقل هستن. به تدریج از شیعیان شروع میشه، به تدریج یواش یواش این عقلانیت در جامعه حاکم میشه، از اون به بعد بله حق با ایشونه. وقتی که عقلانیت حاکم شد دیگه ایستادن نیست. اما باز فراموش نشه که نفسانیت تا انسان هست و تا دنیا هست هست، ولی اون دیگه در اقلیت هست و دیگه حاکمیت نداره.
بله، حتی یعنی در دوره ظهور هست ولی از این نفسانیت هست و حاکمیتش ممکنه وجود داشته.
خلاص در زمین نشه در ابتدای کار.
بله،
امام زمانند و یک اقلیت مثلا 313 نفر، بعدش 10,000 نفر، 15,000 نفر، همش اقلیت بسیار ناچیزی است. مقابل 7 میلیارد، 8 میلیارد، 10 میلیارد، یه اقلیت ناچیزی است اول کار. خب اونجا طبیعیه که عقلانیت تو همین اقلیت ناچیز هست. به تدریج که کار جلو میره این اقلیت تبدیل به اکثریت میشه.
سیر استکمال عقلی در واقع پیشروی
از هر دو جهت. بله، حاکمیت عدل و حق به تدریج روز به روز گسترش پیدا میکنه تا جایی که درست برعکس میشه.
بله،
زمانی فرا میرسه که دیگه عقلانیت در اکثریت قاطع هست و نفسانیت در یک اقلیت ناچیز، ولی هست.
بله،
ولی هست.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب دوستان، وقت این برنامه هم به اتمام رسید و امیدواریم که شما استفاده شایان و کامل رو از این برنامه برده باشید. امیدواریم که انشالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه های آتی هم داشته باشیم و شما رو با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست،